فصل 21. روز عید فیس یا عید پاک مسیحیان بود. زوربا لباس مرتبی پوشیده خود را به بهترین نحوی آرایش کرده بود. جوراب ساق کوتاه پشمی زرشکی پررنگی برپا داشت که مدعی بود روزگاری یکی از دوستان زنش در مقدونیه برایش بافته است. با نوعی اشتیاق آمیخته با نگرانی بر تپه ساحلی بالا و پایین می رفت. دستی بر ابروهای پرپشتش گذاشت تا مگر حفاظی برای چشمان خود در برابر آفتاب ترتیب داده بتواند جاده ای را که به دهکده منتهی می شد و نیز رفت آمد در آن را بهتر در مد نظر قرار دهد. با خود می گفت
دیر کرد، باز این فیل دریای پیر دیر کرد، زنیگه شلخته کهنه کثیف و تکه پاره باز هم دیر کرد.
پروانه‌ای که به تازگی از پیله خارج شده بود به پرواز درآمد و کوشید تا روی سبیل زوربا بنشیند، ولی موجب تحریک پوست و قلقلک زوربا شد. وی نیز دهان را پرباد کرده خره‌ای کشید، پروانه به آرامی به پرواز درآمد و در پرتو اشعه خورشید از نظر پنهان گشت. آن روز قرار بود مادام اورتانس هم پیش ما بیاید تا جشن عید فیس را برگزار کنیم. بره ای را با سیخ کباب کرده، سفره سفید بر زمین گسترده و تعدادی تخم مرغ رنگین درست کرده بودیم. به طور جدی و شوخی تصمیم داشتیم پذیرایی شایانی از او به عمل آوریم. وجود این پری دریایی چاق، معطر و وارفته در آن ساحل دور افتاده خود موجب سرگرمی و مسرت ما بود. هنگامی که نزد ما نبود احساس می کردیم که چیزی کم داریم. رایحه عطرود کلونی، خرامی چون حرکات اردک به هنگام راه رفتن، صدایی خشن و درگه و چشمانی پرید رنگ و بیحال. به همین مناسبت مقداری ترک و شاخ و برگ غار و مرد تهیه تاق نصرتی برپا کرده بودیم تا پری دریای پیر از زیر آن عبور کند. بر روی تاق نصرت 4 پرچم متعلق به دولت‌های انگلستان، فرانسه، ایتالیا و روسیه برافراشته بودیم. در بلندترین نقطه قسمت میانی تاق پارچه سفید بزرگی نصب کردیم که راه راه آبی داشت. چون دریا سالار نبودیم و توپی در اختیار نداشتیم، دو قبضه تفنگ به آریت گرفتیم. نظرمان این بود که روی تپه به انتظار بنشینیم و به محض اینکه آن فیل دریایی پیر که جست و خیز کنان حرکت می کرد نمودار شد، به علامت احترام شلیک کنیم. می خواستیم در این نقطه دور افتاده ساحلی چیزی از گذشته های دور را برایش احیا کنیم تا بتواند ولو موقتاً برای خود در عالم رؤیا لحظه‌ای به گذشته بازگردد، شاد و مسرور شود و بار دیگر چنین بپندارد که زنیز جوان با لبانی یاقوتی رنگ و پستانهایی سفت که کفش های چرمی درباری و جوراب های ابریشمی برپا دارد. اگر قیام پس از مرگ عیسی آیتی برای مشتعل ساختن شور جوانی و وجد و سرور ما نمی شد، چه فایده‌ای داشت؟ و اگر نمی توانست موجب آن شود که این پری دریایی پیر خود را در سن 21 سالگی احساس کند، پس نتیجه آن چه بود؟ زوربا هر دقیقه این عبارت را به صورت ترجیع بندی تکرار می کرد. دیر کرد، باز این فیل دریایی پیر دیر کرد، زنی که شلخته کهنه کثیف و تکه پاره باز هم دیر کرد. و جوراب زرشکی رنگ خود را که مدام پایین می افتاد بالا می کشید. گفتمش زوربا بیا بنشین، بیا اینجا در سایه سیگاری بکشیم. به زودی خواهد آمد، نگران نباش. نگاه دیگری به جاده دهکده انداخت. سپس از تپه فرود آمد و زیر درخت خرنوب در کنارم بنشست. نزدیک ظهر بود و هوا بسیار گرم. از فواصل دور دست صدای شادی آفرین عید پاک به گوش می رسید. گاه گاه هم باد نغمه لیر کرتی را برای من ارمغان می آورد. سراسر دهکده همچون کندو در فصل بهاران پر از زمزمه و جوش و خروش بود. زوربا سر خود را تکان داده گفت
تمام شد. همه ساله در روز عید پاک، در همان لحظه‌ای که عیسی بر آسمان صعود کرد، من هم احساس می‌کردم که روحم به پرواز در می‌آید. ولی این احساس هم سپری شد. اکنون تنها جسم من است که زندگی دوباره می‌یابد. درست توجه کن ارباب. موقعی که مثلا تو را به ضیافتی بخوانند و پس از غذای اول، غذای دوم و سوم روی میز قرار گیرد و میزبان اصرار کند که یک لقمه از این بخور و یک لقمه از آن، احساس می‌کنی که شکم را از غذاهای لذیذ و خوشمزه‌ای انباشته‌ای که البته تمامی آن به صورت مدفوع در نمی‌آید. مقداری از آن هم باقی میماند که جزو بدنت میشود و مثلا به خوشمشربی، رقص، آواز و حتی مشاجره و درگیری تبدیل میگردد. این از آنچه من آن را به قیام پس از مرگ یا رستاخیز تعبیر میکنم.
برخاست، چشم به افق دوخت، جبین در هم کشید و گفت:
مثل اینکه پسر بچه‌ای دارد به طرف ما میآید.
این بگفت و به آن سمت دوید تا زودتر با بچه برخورد کند. پسر بچه روی نوک انگشت پا بلند شد، چیزی در گوش زور با زمزمه کرد که موجب خشم و ناراحتی او شده. گفت:
ناخوش است، ناخوش، زود از اینجا گم شو الا کتک خواهی خورد.
سپس رو به من کرده چنین افزود:
ارباب، من یک سر به ده می روم ببینم چه بلای سر این فیل دریایی پیر آمده است. زود بر می گردم. لطفاً دو عدد تخم مرغ رنگین هم بده تا با او بشکنم. زود بر می گردم.
تخم مرغ ها رو در جیب گذاشت، جورابش را بالا کشید و به راه افتاد. از تپه پایین آمدم و روی شنهای سرد ساحلی دراز کشیدم. باد خنکی می وزید. دریا اندکی متلاطم بود. دو مرغ نوروزی روی خیزابه های دریا نشسته با حرکت امواج بالا و پایین می رفتند. پرهای گردن خود را گشوده بودند و با حرکاتی شهوانی از امواج دریا لذت می بردند. من به خوبی لذتی را که آنها از برخورد آب خنک دریا به زیر سینه هایشان می بردند احساس می کردم. ضمن تعمق در وضع این مرغان نوروزی با خود گفتم: این است راهی که باید انتخاب کرد. باید در زندگی نظم و آهنگ مطلق را یافت و با اعتماد کامل از آن پیروی کرد. ساعتی بعد زوربا بازگشت و در حالی که با رضایت خاطر دستی به سبیل خود می کشید گفت:
تفلکی سرما خورده، ولی چیز مهمی نیست. طی چند روز گذشته و شاید تمام هفته در مراسم نیمه شب کلیسا شرکت کرده است. گرچه خود او پیرو مذهب فرانک است، میگوید که صرفاً به خاطر من به کلیسا میرفته است و در هر حال در آنجا سرما خورده است. پشتش را بادکش کردم، مقداری روغن از چراغ در آورده بدنش را مشتمال دادم و گیلاسی رم هم به وی خورانیدم. فردا حتما صحیح و سالم خواهد شد. مادیان پیر مدام شیرین زبانی و عشوه‌گری میکرد. ارباب، کاش بودی و میدیدی که وقتی بدنش را مشتمال میدادم چگونه مانند کبوتری بغبغو میکرد و میگفت غلغلکش میشود.
سر سفره نشستیم. زور با گیلاس ها را پر کرده گفت:
بنوشیم به سلامتی او. امیدوارم که سالهای سال عمر کند.
مدت درازی بدون آنکه سخنی گفته شود خوردیم و نوشیدیم. بعد صدای پرشور لیر را به صورت صدای زنبور به گوشمان می رسانید. بر تراس های منازل دهکده بار دیگر مسیح متولد می شد. بره و کیک عید فس تبدیل به ترانه های عاشقانه می شد. زوربا پس از آنکه به حد افراط غذا خورد و شراب آشامید، دست به گوش پرموی خود گذاشته زمزمه کنان چنین گفت:
صدای لیر می آید. ارباب، نغمات لیر را می شنوی؟ مردم در ده به دست افشانی و پایکوبی پرداختند.
ناگاه برخاست. شراب در او تأثیر کرده بود. گفت:
ارباب، چرا مثل دافاخته اینجا تنها بنشینیم؟ بیا با هم برویم و برقصیم. آیا دلت به حال بره‌ای که چند لحظه پیش خوردیم نمی سوزد؟ آیا دلت می آید که بگذاری بره همینطور به سادگی به هدر برود؟ برخیز، بیا تا آن را تبدیل به رقص و آواز کنیم. زوربا بار دیگر به دنیا آمده است.
تأمل کن زوربا، مگر دیوانه شده ای؟
حقیقت را بخواهی برای من چندان مهم نیست، ولی دلم به حال بره، تخم مرغ های قرمز رنگ، کیک و پنیر چربی نگرفته عید فصل می سوزد. اگر تنها تکه نان و چند عدد زیتون خورده بودیم می گفتم برویم بخوابیم. لزومی ندارد که جشنی برپا کنیم و به شادی و سرور بپردازیم. نان و زیتون که ارزشی ندارد، از آنها که نمی‌شود انتظاری داشت. ولی ارباب گوش کن، ضایع کردن غذاهای نظیر آنچه ما خوردیم گناه است. پاشو ارباب، بیا برویم و قیام پس از مرگ عیسی را جشن بگیریم.
زور با امروز حوصله ندارم. تو برو به جای خودت و من هر دو برخص. بازویم را گرفت، از زمین بلند کرد و گفت:
دوست من، مسیح دوباره زاده شده است. اگر مثل تو بودم و جوانی تو را داشتم، خود را با شتاب و از سر در هر کاری داخل می کردم. در کار، در شراب و در عشق. آری، در همه چیز و همه کار، نه از خدا باکی داشتم و نه از شیطان. این از نحوه زندگی کردن در سنین جوانی.
زوربا مثل این که برهی که داخل شکمت رفته به سخن در آمده است. حتی وحشی شده و به گرگی مبدل گشته است.
بره تبدیل به زوربا شده. فقط همینو بس و این زورباست که با تو سخن میگوید. گوش کن ارباب، بعدن هرچه دلت خواست فحش بده. من یک سنباد بحری هستم. نمیگویم که سراسر جهان را گشته دیدم، نه مطلقا چنین چیزی نمیگویم، ولی دزدی کردم، مرتکب قتل شدم، دروغ گفتم، با زنان بسیاری خوابیدم و به جمله کلیه احکام را نقض کردم. راستی تعداد آن احکام چند تاست؟ 10 تا؟ اگر 20 تا، 50 تا و 100 تا هم بود من همه را نقض میکردم. اگر خدایی باشد من از حضور در پیشگاهش در لحظه مقرر پروایی ندارم. نمیدانم مطلب را چگونه بیان کنم تا تو بفهمی. به نظر من اینجا هیچ کدام اهمیتی ندارد. آیا خداوند این زحمت را به خود میدهد که بیاید و بالای سر یک کرم خاکی بنشیند و حساب کارهای او را نگاه دارد؟ و از اینکه ببیند مثلا یکی از بندگان پا را از جاده افاف بیرون گذاشته و با کرم خاکی ماده همسایه روی هم ریخته، یا قطعه گوش در روز جمعه مقدس خورده است، عصبانی و خشمگین شود و از کوره به در برود؟ نه چنین نیست. ای کشیش های سوپ خور، همگی بروید گم شوید.
برای اینکه او را جریتر کنم گفتم: خب زور با سخنانت درست. خدا ممکن است از تو نپرسد که چه خورده ای، ولی حتما میپرسد که چه کردی. گفت:
بقیده من حتی این سوال را هم از من نخواهد کرد.
ارباب، ممکن است تو بگویی ای زوربای نفهم، تو از کجا این مسائل را میدانی؟
نه فقط میدانم، حتی به گفته های خود اطمینان هم دارم. اگر من فرزن دو پسر داشتم، یکی آرام، محتاط، میانه‌رو و دیندار، و دیگری حقباز، حریص، قانون شکن و زن باره، مطمئن باش که علاقه‌ام به دومی بیشتر میبود. شاید به این علت که به خودم شباهت بیشتری می داشت. اصولا کی می تواند بگوید که من کمتر از بابا استفانوس شبیه خدا هستم؟ بابا استفانوسی که روز و شب زانو می زند تا پولی جمع کند. گوش کن ارباب، خدا هم خوشگذرانی می کند، مرتکب قتل نفس می شود، بی‌عدالتی و ستم می کند، عشق می ورزد، کار می کند، از کارهای غیر ممکن محظوظ می شود. بالجمله کلیه کارهایی را که من می کنم او هم انجام می دهد. هر چرا دوست داشت میخورد، هر زنی را که خوشش بیاید او را تصاحب میکند. تصور کن در حین عبور زنی زیبا به تراوت و زیبایی آبی زلال را میبینی و از دیدنش قلبت از جا کنده میشود. اگر ناگهان زمین دهان باز کند و زن ناپدید شود، آن زن کجا رفته و کی او را رو بوده است؟ اگر زنی نجیب باشد میگویند خدا او را برده است، و اگر زنی بدکار و روسبی باشد خواهند گفت شیطان او را رو بوده است. ولی برای من ارباب، همانطور که قبلا هم گفتم و باز هم میگویم، خدا و شیطان یکی و موجودی واحد هستند.
زوربا چوب دستیش را برداشت، کلاه را یکوری بر سر گذاشت، نگاهی متکبرانه و در این حال حاکی از رحم و دلسوزی بر من انداخت. لبهای خود را حرکت داد، گویی میخواهد به گفته های خود مطلبی بیفزاید، ولی بدون آنکه حرفی بزند، در حالی که سرش را بالا گرفته بود به سمت دهکده روان گردید. در پرتو غروب سایه عظیم او و چوب دستیش را می دیدم که در هوا تکان می خورد. هنگام عبور زوربا سراسر ساحل جان گرفت. مدتی گوش دادم و صدای پاهایش را شنیدم که بر ماسه های ساحلی حرکت می کرد. به تدریج صدا ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شد تا از میان رفت. پس از آنکه خود را به کلی تنهای تنها احساس کردم، برخاستم. چرا؟ به چه منظور؟ کجا می خواستم بروم؟ نمی دانستم. هیچ تصمیمی نگرفته بودم. مغزم فعالیتی نداشت. تنها بدنم بود که فرمان برخاستن داده بود. در آن لحظه فقط بدنم تصمیم می گرفت. آن هم بیان که با من مشورتی به عمل آورد. بدن دستور داد: برخیز، راه بیفت و پیش برو. با گام های تند و مصمم رو به دهکده به راه افتادم. گاه گاهی می ایستادم تا از نسیم دلپذیر بهاری استفاده برم. هوا بوی بابو نمی داد. هرچه به باغ ها نزدیک تر می شدم، بوی عطر شکوفه های بهار درختان لیمو و پرتقال و برگ غار بیشتر و محسوس تر در فضا استشمام می شد. در جبهه غرب، ستاره شامگاهی با سرمستی و وجد و شادی در آسمان می رخزید. ضمن راه رفتن، کلمات دریا، زن، شراب و کار طاقت فرسا را که از دهان زوربا خارج شده بود بی اختیار تکرار می کردم. آری، دریا، زن، شراب و کار طاقت فرسا. از سر خود را در کار، در شراب و در عشق داخل کردن، نه از خدا باکی داشتن و نه از شیطان،
این است نحوه زندگی کردن در سنین جوانی. مرتبا این جملات را تکرار می کردم و پیش می رفتم. گویا می خواستم به خود دل و جرأتی بدهم. ناگاه ایستادم. پایم دیگر پیش نمی رفت. چنین می نمود که به مقصد نهایی رسیدم. کجا؟ کدام مقصد؟ نگاهی به اطراف انداختم و به زودی پی بردم که برابر باغ بیوه زن ایستادم. از پشت پرچین متشکل از نیها و گلابی های خاردار صدای نرم و لطیف زنی را شنیدم که زیر لب زمزمه می کرد. جلوتر رفتم. نیها را پس زدم. در زیر درختان مرکبات زنی سیاه پوش با سینه های کاملا برجسته دیده می شد. ضمن اینکه آهنگی را زمزمه می کرد شاخه های پر از شکوفه را می چید. در غروب آفتاب نیمکره های سفید پستان های نیمه لختش به وضوح دیده می شد. نفس در سینه حبس کردم. با خود می گفتم که او حیوانی وحشی است و مرا هم می شناسد. حقا که مردان در برابر وی تا چه حد موجوداتی بیچاره، ناچیز، پوچ و بیدفاع هستند. او موجودی است چاق، حریص و دله، عیناً شبیه پاره‌ای از حشرات، مانند آخوندک، ملخ و عنکبوت است و در سپید دم نر خود را می کشد. احتمالاً بیوه‌زن متوجه نگاه من شده بود. ناگاه دست از ترنم برداشت و نگاهی به اطراف انداخت. نگاه های ما با هم برخورد کردند. احساس کردم که زانوانم سست شده. گویا در پشت پرچین نی، چشمان پری خونخوار را دیده بودم. با صدای خفه پرسید آنجا کیست؟ دستمال گردن خود را روی سینه نیمه برهنه خیش کشید. چهرهش در هم شد. میخواستم از آنجا بگریزم ولی ناگاه کلمات زوربا در برابر چشمم عیان شد. نیرویی گرفتم و جرأتی پیدا کردم. دریا، زن، شراب. پاسخ دادم. من هستم. من. اجازه می دهید به باغ بیایم؟ هنوز این کلمات از دهانم خارج نشده بود که ترس و وحشت سراپایم را فرا گرفت. بار دیگر آماده فرار شدم ولی باز هم خود را کنترل کردم. شرم و خجلت را در سراسر وجودم احساس می کردم.
منظور از من کیست؟ شما کی هستید؟
بیوه زن این بگفت. با احتیاط و گام‌های آهسته قدمی چند به سوی من برداشت. چشمانش را نیمه بسته کرد تا بهتر بتواند مرا ببیند. چند قدم دیگر پیش آمد، سر برافراشت و آماده مقابله با هر گونه خطر شد. ناگاه قیافش روشن شد، نوک زبان را از دهان بیرون آورد. لب‌های خود را لیسید، با لحن ملایمی گفت:
ها، هر با
بله.
بفرمایید.
سپیده دمیده بود که به کلبه بازگشتم. زوربا قبلا به منزل آمده و در برابر کلبه بر صخره‌ای نشسته بود. سیگاری بر لب داشت و چشم به دریا دوخته بود. معلوم بود که منتظر من است. به محض اینکه مرا دید سر بلند کرد و نگاه خیره‌اش را به من دوخت. منخرینش نظیر بینی سگی تازی که بو می کشد می لرزید. گردنش را دراز کرد و نفس عمیقی کشید. در واقع مرا بو می کرد. یک لحظه بعد قیافش از سرور و شادی چون گل شکفته شد. بوی بیوه‌زن را از من استشمام کرده بود. آهسته برخاست با تمام وجودش لبخندی زد. دستهایش را رو به من دراز کرد و گفت:
درود بر تو. دعای خیر من بر تو با.
به بستر رفته دیده فرو بستم. صدای امواج آرام و منظم دریا در گوشم تنی نفکن بود. احساس می کردم که مانند مرغان نوروزی آرام آرام بر موج زندگی بالا و پایین می روم. بدین ترتیب خواب مرا در رو بود. در عالم رؤیا دیدم که زن قول پیکر سیه فامی بر زمین نشسته است. مانند معبدی قدیمی بود که از سنگ خارا ساخته شده باشد. من گرداگرد او طواف می کردم. گویی می کوشیدم تا راه ورود به این معبد عظیم را بیابم. اندام من درست به اندازه انگشت کوچک پایش بود. ناگاه ضمن اینکه گرداگرد پاشنه پایش حرکت می کردم به مدخلی تاریک برخوردم که بیشتر مشابه قاری ظلمانی بود. صدای مهیبی دستور داد داخل شو و من داخل شدم. مقارن ظهر از خواب بیدار شدم. نور خورشید از پنجره به داخل اتاق می تابید و سراسر ملحفه را روشن می ساخت. پرتوی آفتاب چنان شدید بود که می پنداشتم آینه کوچکی که بر دیوار آویخته بر اثر برخورد این اشعه به زودی در هم خواهد شکست و به هزار قطعه مبدل خواهد شد. رؤیای زن قول پیکر و سیه فام به خاطرم آمد. زمزمه دریا را می شنیدم. بار دیگر چشم خود را بستم. خیشتن را کاملا خوشحال احساس می کردم. جسمم سبک و خرسند بود. نظیر حیوانی بودم که پس از شکار صید طعمه خود و خوردن آن اینک در آفتاب لمیده و لبانش را می لیزد. فکرم نیست که به نوبه خود جسمی است در عین خرسندی استراحت می کرد. چنین می نمود که برای آن دسته از مسائل دشوار حیاتی که آزارش می داد پاسخی پیدا کرده است. پاسخی که از فرط سادگی به صورتی حیرت انگیز جلوه می کرد. لذات شب قبل از اعماق وجودم به خارج می تراوید و در مسیرها و مجاری تازه‌ای به جریان می افتاد و خاکی را که از آن ساخته شده بودم سیراب می کرد. همانطور که با چشمان بسته دراز کشیده بودم، چنین احساس می کردم که وجودم می شکافد. پوسته خود را می شکافد و بزرگ می شود. آن شب برای اولین بار به وضوح درک کردم که روح در عین حال گوشت هم هست. شاید قدری فراتر، لطیفتر و شفافتر و احتمالاً آزادتر. ولی مسلماً گوشت می باشد و برعکس گوشت هم روح هست. شاید قدری قلمبه‌تر و بر اثر سفرهای طولانی خود فرسوده تر. و در عین حال از سنگینی بار موروثی خود خمیده تر. احساس کردم که سایه‌ای روی صورتم افتاده است. چشم گشودم. زوربا در آستانه در ایستاده و با قیافه‌ای مسرور به من چشم دوخته بود. زوربا گفت: بلند نشو. بلند نشو. امروز تعطیل است. بخواب. لحن صدایش همچون تنین صدای مادری بود که با نگرانی و اندیشه با فرزند خود سخن می‌گوید. برخاستم، روی تخت نشستم و گفتم: بعد کافی خوابیدم. زوربا تبسمی کرده گفت:
الان برای تخم مرغی میزنم تا قوایت سر جای خود بیاید.
پاسخی ندادم، به سوی دریا دویده در آب غوطه ور شدم و بعدن بدن خود را در آفتاب خشک کردم. با اینکه تن خود را شسته بودم، هنوز بوی مطبوع نافذی در منخرین بر لبان و بر انگشتانم استشمام میکردم. بوی عرق لیمو و عصاره برگ غار بود که زنان کرتی به موهای خود میزنند. دوشینه مشتی بهار نارنج چیده بود. تا هنگامی که مردم زیر درخت تبریزی سفید در میدان دهکده به رقص مشغولند و کلیسا خلوت است، آنها را برای حضرت مسیح هدیه برد. دستمالی هم که بالای سرش قرار داشت پوشیده از شکوفه بود و از خلال گلبرگ های آن قیافه محزون و ماتم زده مریم عذرا با چشمان بادامی خود دیده می شد. زوربا تخم مرغ را در فنجانی همراه با دو عدد پرتقال و شیرینی مخصوص عید فصح به ساحل آورد. با آرامی و وجد و سروری، همچون وجد و سرور مادری که از فرزند از جبهه جنگ برگشته خود پذیرایی می کند، به من قضا داد. با مهر و محبت خاصی به من نگاه می کرد. آنگاه عازم حرکت شده گفت:
باید بروم چند ستون دیگر برپا کنم.
من در زیر آفتاب به آرامی به صرف قضا پرداختم. لذت جسمی عمیقی احساس می کردم. چنین می نمود که بر روی امواج سرد و سبز رنگ دریا شناور هستم. اجازه نمی دادم که فکرم این لذت جسمانی را در اختیار خود گیرد، آن را در قالب‌های مخصوص خود بفشارد و از آن تفکراتی به وجود بیاورد. جز لذت جسمی احساسی نداشتم و این لذت را همچون حیوانی از سر تا پا احساس می کردم. گاه گاه با وجد و نشاطی فوق‌العاده به اطراف خود و اندرون خیش چشم می دوختم تا معجز حیات را بهتر درک کنم. با خود می گفتم چه اتفاقی افتاده است؟ چطور شد که این جهان تا این حد یک سر یک جا و به تمامی با دست و پا و امعاء ما تطابق یافته است؟ بار دیگر دیدگان خود را فرو بسته خاموش شدم. ناگاه برخاستم و به کلبه رفتم. نسخه دست نویس بودا را برداشته آن را گشودم. به پایان رسیده بود. در پایان آن بودا در زیر درختی غرق در شکوفه آرمیده بود. دست بالا برده به پنج عنصر سازنده وجود خیش، یعنی خاک، آب، آتش، هوا و روح، دستور می‌داد که در هم فرو ریزند. من هم دیگر به این تصویر که بازتابی از شکنجه درونم بود نیازی نداشتم. من حتی از آن هم فراتر رفته بودم. کارم با بودا تمام شده بود. لاجرم من هم دست بلند کرده به بودای درون خیش امر کردم که در هم فرو ریزد. با عجله و به کمک کلمات و نیروی اسرارانگیز آنها جسم، فکر و روح بودا را در هم فرو ریختم. بی‌رحمانه آخرین کلمات را بر کاغذی نقش کردم. فریاد نهایی را از سینه برآوردم و نام خود را با مداد قرمز بزرگی نوشتم. کارم تمام شده بود. نخ زخیم و محکمی برداشته دور نسخه خطی پیچیدم. شادی خاصی در خود احساس می کردم، مثل این بود که دست و پای دشمنی مخوف و سرسخت را بستم. وحشیان هنگام درگذشت عزیزان خود جسد آنها را محکم با تنابی می بندند تا مبادا از گور برخیزند و به صورت ارواح بر زمین پای نهند. عمل من هم به مثابه همان رفتار وحشیان بود. نمی خواستم دیگر نسخه خطی بودا مزاحمم شود. ناگاه دخترکی را دیدم که شتابان به سوی من می آید. لباسی زرد رنگ در بر و تخم مرغ قرمز رنگی در دست داشت. در برابرم ایستاد و وحشت زده نگاهی به من انداخت. برای آنکه ترسش فرو ریزد لبخندی زده گفتم: خب دختر جان، چیزی می خواهی؟ دماغش را بالا کشید. با کلماتی مقطع که نشانه نفس تنگی حاصل از دویدن بود گفت: آن خانم مرا فرستاده تا به شما بگویم به نزدش بروید. بیمار و بستری است. ببینم، شما همان کسی هستید که اسمش زورباست؟ بله، بسیار خوب، الان میایم. تخم مرغ قرمز رنگ دیگری در دست کوچکش گذاشتم. دوان دوان دور شد. برخاستم و به راه افتادم. سر و صدای ده رفته رفته بلندتر و بلندتر میشد. صدای روح نواز لیر همراه با فریادهای شادی، صدای شلیک تفنگ و ترانه‌های خوشاهنگ به گوش می‌رسید. هنگامی که به میدان دهکده رسیدم، پسران و دختران جوانی را دیدم که در زیر شاخ و برگ درخت تبریزی گرد آمده، آماده دست افشانی و پایکوبی بودند. پیرمردان بر نیمکت‌های گرد درخت نشسته و در حالی که چانه خود را به چوب دستی خیش تکیه داده بودند، جوانان را می‌نگریستند. پیرزنها در پشت سر آنان ایستاده بودند. استاد لیر نواز در حالی که یک گل سرخ ماه آوریل بر پشت گوش داشت، با تبختر میان رقصندگان راه می رفت. با دست چپ لیر را به طور عمودی بر زانو گذاشته و با دست راست آرشه زنگوله داری بر آن می کشید. هنگامی که برابر آنان رسیدم گفتم: مسیح قیام کرده است. جملگی شادمانه گفتند: بله همینطور است. با عجله نگاهی به اطراف انداختم. جوانان خوش‌هیکل کمرباریک شلوارهای پف کرده برپا داشتند و دستمالهای ریشه دار بر سر بسته بودند که نظیر تره‌های مو بر پیشانی و شقیقه آنها فرو می افتاد. دختران جوان گلوبندهای از مسکوک بر گردن داشتند و لچکی سگوش و گلدوزی شده بر سر. چشمان خود را به زمین دوخته و در انتظار از هیجان بر خود می لرزیدند. جمعی گفتند: آقا پیش ما نمی آیید؟ ولی من در این لحظه از برابر آنان گذشته بودم. مادام اورتانس بر تخت بزرگ خود تنها قطعه ای از اساس خانه که توانسته بود آن را محفوظ بدارد دراز کشیده بود. صورتش از شدت تب می سوخت و صرف امانش نمی داد. به محض اینکه مرا دید آهی کشیده با لحنی پرشکایت پرسید:
زوربا، پس زوربا کجاست؟
گفتم: بیمار است. از روزی که شما مریض شدید او هم بیمار شده. عکس شما را در دست گرفته، هر لحظه به آن نگاه می کند و آه می کشد.
بگویید، باز هم بگویید. از همین صحبت ها.
پری دریای پیر این بگفت و چشمانش را که نور رضا و شادی در آن دیده می شد بست. من چنین ادامه دادم: او مرا فرستاده تا اگر کاری دارید انجام دهم. گفت که خودش هم امشب اینجا خواهد آمد. گرچه هنوز حالش خوب نیست، می گفت نمی تواند بیش از این دوری شما را تحمل کند.
ادامه بدهید. خواهش می کنم ادامه بدهید.
تلگرامی از آتن برایش رسیده بود که لباس ها و تاج عروسی آماده است. آنها را بسته بندی کرده و با کشتی فرستادند. در راه است و به زودی خواهد رسید. شمع سفید و روبان قرمز هم با آنها همراه است.
ادامه بدهید. خواهش می کنم.
خواب بر او غلبه کرد. آهنگ تنفسش دگرگون شد. هذیان گفتن آغاز کرد. اتاق پر بود از بوی اتکلانی، آمونیاک و عرق. از پنجره باز بوی نافذ و تند چلقوز مرغ و فضله خرگوش های حیات به مشام می رسید. برخواسته از در بیرون آمدم. در آستانه در با میمیکو مواجه شدم. شلوار و کفشی نو برپا داشت و شاخه ریحان بر پشت گوش زده بود. گفتمش: میمیکو، فورا می روی به آبادی کالا و دکتر را اینجا می آوری. قبل از اینکه سخنم تمام شود، میمیکو کفش های خود را درآورده آنها را زیر بغل گذاشته بود. نمی خواست در راه خاکی و کثیف شوند. من چنین ادامه دادم: دکتر را پیدا می‌کنی. از قول من به او سلام می‌رسانی و می‌گویی مادیانش را سوار شود و بیدرنگ اینجا بیاید. بگو که خانم به سختی بیمار و در حال مرگ است. مخصوصاً این جمله را فراموش نکنی. حالا زود برو.
چشم عصائه.
میمیکوین بگفت. آب دهانی در دست خود انداخته با شادی و خوشحالی کف دست‌ها را بر هم زد ولی از جای خود تکان نخورد. نگاهی پرمعنی به من کرده چشمکی زد. گفتم مگر نگفتم زود برو؟ باز هم از جای خود تکان نخورد. بار دیگر چشمکی زد. نگاهی شیطنت بار به من انداخت و گفت
آقا، یک شیشه عرق پرتقال به عنوان هدیه به منزلتان بردم.
لحظه مکس کرد. منتظر آن بود بپرسم که هدیه از طرف کیست. ولی من سخنی نگفتم. خنده کنان اضافه کرد
آقا، نمیخواهید بدانید این هدیه از طرف کیست؟ خانم این هدیه را برای شما فرستاده که به موهایتان بزنید تا خوشبو شود.
زود برو، بس کن و دیگر حرف نزن. خندی بار دیگر آب دهانی بر کف دست خود افکنده به صدای بلند گفت
مسیح قیام کرده است. از سایه میروم.
آنگاه به سرعت دور شد.